آقای مسعود حسنزاده، اجازه بدین اول از سوال‌های کلیشه‌ای که معمولاً در هر مصاحبه با ادبا و نویسنده‌ها مطرح میشه آغاز کنیم. پیرو چه سبکی هستین؟ و اگه پیرو هیچ سبکی نیستین، سبک که شما در اون نوشته می‌کنین، این سبک ما چی خوانده می‌تونیم؟
بسیار خوشحال هستم که از سوال‌های کلیشه‌ای نپرسیدین. من ترازی ادبیات معتقد فدرال در حوزه شعر تازه کارم است. بله. من نامش گذاشتم شعر تجربی. ما فکر میکنم من از جمله کسانی هستم که به جریان شعر تجربی افغانستان تعلق دارم. ما الزاما داخل کدام سبک مشخص شعر نوشته نمی کنیم، ولی یک مقدار زیادی از مؤلفه های چندین نوع شعر در خود داریم. مثلا کسایی که حداقل کارهای ما و 5-6 نفر دیگه از دوستان شاعری که شباهت داره با کارهای ما با هم دیگه شنیدن، تصور میکنن که مثلا شعر ما جنبه‌های پست مدرنیستی داره. شعرهایی است که کمتر در افغانستان وجود داشته، مثلا دغدغه زبان در او بسیار زیاد است. مثلا بسیار گاهی وقتا پیچیده میشه، گاهی وقتا خیلی تعلیق به وجود میاد.
دقیقاً
تکنیکایی که داره.
بله، مثلا کلمات مثل تراموی که در عنوان یکی از کتابای شما در او استفاده شده، یا مقالاتی که در ساختار بالفرض مصرع یا بیت در بخش فاعل و فعل و مفعول است، در شعری از شما آمده من شهر کوچک هستی. آیا این عمدی است؟ شما کوشش میکنین عمدن از دیگر شعرها متفاوت بنویسین، یا اینکه طبیعی است بر مبنای قریه شعرسرایی شما این ساختارها به ذهنتون خطور میکنه؟
بدیهی است که هر کدام از این تکنیک ها خواستگاه مشخص داره، یعنی برای تفنن و برای جالب شدن اینا استفاده نشده. همین شعری که من نام بردم که حالا اصطلاحاً به شعر پست مدرن میگن، مؤلف های بسیار زیادی داره. یکی مؤلف های بسیار مشخص بازی با نحو صرف و نحو زبان، مثلا بازی کردن با نحو زبان، این که در آخر مثلا فعل ضمیر فعل تغییر میکنه، یکی از تکنیک هاییست که در شعر شعرهای معاصر استفاده میشه برای آشنایی زدایی استفاده میشه. تکنیک اصلی کاری که حداقل من او را زیاد استفاده میکنم و تعداد دوستانم که ما از لحاظ سبک کار با هم شباهت هایی داریم، یک بخش عمدهش تکنیک هایی که در خدمت آشنایی زدایی از شعر هستن، یعنی کمک میکنن که کلیشه هایی که در شعر وجود داشت همیشه اینا کم کم عقب نشینی بکنن و تکنیک های تازه به وجود بیاید، کلیشه های تازه تر به وجود بیاید. به این دلیل ما دست به آشنایی زدایی میزنیم، تلاش میکنیم که یک کمک ناشنا بسازیم. مثلا در طول جمله اتفاقات مثل یک مصرع شعری اتفاقات مثل که قابل پیشبینی نیست، در حالی که در مکاتب شعری گذشته بسیار از وقتا میشد آدم مصرع دوم حتی بیت دوم آدم تشخیص بده یا پیشبینی بکنه که چی خواهد شد.
بله، خب شما ایره گفتین که شما میخواین کلیشه های تازه ای را به وجود بیاریم، ولی در بخش بعضی ها که اینا با ذره‌بین ادبی هر شاعر و نویسنده را بررسی میکنن و وزن و قافیه و ردیف و تشبیه در اشعارش میسنجن، این به نظر از اونا کلیشه شکنی یا تابو شکنی است. برخی ها حتی آوردن تغییر در ساختار ادبیات جرم میدانن، قانونی است که باید شما او را رعایت کنین. به نظر شما چقدر برای یک شاعر مشکل است که او به قوانین ادبی پایبند باشه، یا ای که احساسات خود را کوشش کنه به شکلی که هست تبارز بده؟ به نظر شما نگرانی در گنجانیدن شعر و احساس در یک قالب مهم است، یا ابراز و تبارز احساس به شکلی که هست؟
همین منتقدینه که باید مذارد همین تایف منتقدینه که شما نام بردون، خود از ما در موصول کار نقد شعر یک سلسله چیزها را خودآگاه ناخودآگاه رعایت میکنن. مثلا اگر اونا بخواهن یک شعر مثلا ادبیات فولکلوری رو بخوام بررسی بکنن، بدیهیه که با معیارهای شعر کلاسیک رو بررسی نمیکنن دیگه، معیارهای دیگه رو پیش میکشن و بعضی با وسیله از اونا او شعر رو بررسی میکنن. همچنان در شعر کلاسیک و کسایی که کمک پیشرفته‌تر شدن، مثلا اگر بخوان شعر نیمایی رو نقد بکنن بررسی بکنن، با هنجارهای ادبیات کلاسیک شعر کلاسیک رو بررسی نمیکنن. این شعر همونطور که خودش مجزا است، باز نقد مجزا هم خودش داره، یعنی
بله به نظر شما
کلمات داره.
بله به نظر شما فکر میکنین، شما گفتین که برخی هستن که بالفرض با سبک قدیم یا کهن شعر بررسی میکنن، برخی هستن که تا هنوز حتی سبک نیمایی را سبک درست ادبی تلقی نمیکنن و با او اعتبار نمیدن.
کسایی که نگاه به نظر من زیاد فقط دوست ماهانه به ادبیات و شعر دارن.
بله.
اونا نمیپذیرن و به اصطلاح خشک شدن در اون بنیارهای نقد کلاسیک. خب بدیهیه. مسئله ای است که شما مثل از این که شما با معیارهای مثلا بررسی پدیده باستانی، مثلا شیشه سازی قدیم، شما مثلا بیاین پیالای امروز رو بیاین بررسی میکنن. آیا چون که در لحاظ علمی ممکن هست؟ ممکن نیست. یا مثلا شما با معیارهای بسیار قدیمی کتاب نویسی کتابت بیاین مثلا سنت چاپ امروزی رو بیاین بررسی بکنین، چون که ممکن نیست اولا.
بله.
در مورد شعر همین صدق میکنه.
بله.
اگر بخوای کسی شعر امروز رو بخواد نقد بکنه یا بررسی بکنه، مجبور است که معیارهای تازه رو شناخته باشه. ولی معیارهای تازه از بیرون نمیاد، این از درون خود شعر به اصطلاح بیرون میاد.
بله.
در مورد شعر کلاسیک هم اینطور بوده. حالا به عنوان یک نظام واره بسیار قوی نقد ادبیات کلاسیک وجود داره، ولی مؤلفه‌هاش از درون خود ادبیات کلاسیک بیرون اومده، از جهان بیرونی نیومده. در مورد شعرهای ما هم همین قاعده صدق میکنه، یعنی باید منتقد با وجود بیاد که از درون خود از شعرها برات بررسی بسیار طولانی معیارهای نقد بیرون بکنه و بعد یک نقد تازه را به سلامت بکنه. در افغانستان هنوز نقد وجود نداره برای این کار. هنوز اون نقد فربایی که بتونه تشخیص بده و عیبا و خوبیا و بدیا را به اصطلاح به صورت مشخص در درون شعر را بکشه متأسفانه هنوز وجود نداره.
بله. شما به یک نکته عمده دیگر تاکید کردین که این معیار در افغانستان وجود نداره. شما برای یک خواننده در افغانستان منویسین که سطح سواد از او شاید تا حد اوسط کشورهای دیگه هم نباشه. به نظر شما ثقیل بودن استفاده از کلمات و طوری که شما گفتین پیچیده بودن شعرتان تا چه حد خواننده میتونه با او رابطه برقرار کنه یا که تعبیر کنه طرز احساس شما را، تفکری را که در نوشتن از او داشتین؟ آیا شما هم مثل بیدل میخواین هر کس از شعر شما برداشت خاص خود را داشته باشه یا که بتونه احساسی را که شما هین نوشتن از او شعر داشتین در خود حس کنه با خواندنی آثار؟
ببینید، بعد از نیما ما کسایی هستیم که به تحولی که نیما در شعر ایجاد کرد با او ایمان داریم، معتقد هستیم، یعنی او را رد نمیکنیم. مثل منتقدین شما پیشتر یاد کردین که در ادبیات کلاسیک ماندن و گمان میکنن نتا نباید به صورت جدی به نیما کرده باشه. نیما یک حرف بسیار بزرگ در حوزه شعر داره. میگه تلاش من این است که زبان را به مجرای طبیعیش برگردانم. اتفاقی که در شعر کلاسیک نشده بود. شعر کلاسیک زبان از مجرای طبیعیش کشیده بود، خاصیت های ذهنی به او داده بود. یعنی بخش اعظم ادبیات کلاسیک و شعر کلاسیک زبان را به صورت یک پدیده ذهنی استفاده میکنه، نه به صورت یک پدیده اجتماعی. به این خاطر تمام تجربه زبانی در حد فرد اتفاق میفته، در ذهن شاعر اتفاق میفته، نه در زندگی روزمره. کاری که نیما کرد، زبان شاعرانه را نزدیک کرد به حالت طبیعی زبان، یعنی وصفی بودن زبان. این کار کرد. ما با این غلط متحد هستیم. برعکس ما گمان میکنم کارهای تکنیکایی که ما به خرج میدیم و استفاده میکنیم، ما یا دوستای دیگه شاعری که شباهت داره کارشان، ما بیشتر توجه به وجه طبیعی زبان داریم، وجه وصفی زبان. شما ببینید، من یک مثال میدم. شما تصور کنید که یک جای در درون شعر میخواهی که رنج یک زندانی رو بازسازی بکنه در یک پاراگراف. رنج زندانی رو با کدام زبان میشه بازسازی کرد؟ آیا با زبان شعر کلاسیک میشه بازسازی کرد؟ زندانی که شما تصور کنید مثلا در حال حاضر در گوانتانامو بندی باشه، مثلا نزدیک شکنجه میشه، الفاظی که استفاده میکنه و الفاظ شسته رفته که در ادبیات کلاسیک آمده دیگه نیست. اولین اتفاقی که یک زندانی در حال شکنجه بر بلایی که سر زبانش میه یکی که به لکنت میشه، اون لکنت اگر در درون شعر بازسازی نشه، به نظر من دروغ گفته شاعر و نتونسته بازسازی بکنه. این لحظه داره این تکنیک ها تک تک از اینا خواستگاه مشخص داره، یک دلیل وجود داره که آورده میشه و از اون استفاده میشه. مثلا همین خود تغییر دادن ضمیر در فعل، شما یک جمله رو اینجا مثال آوردن از یکی از شعرهای من، یک دلیل بسیار مشخص داره و در زبان طبیعی روزمره چون این بازی های با زبان وجود داره. اولا کاری که ما کردیم یک که این بازی ها رو به رسمیت شناختیم و وارد شعر کردیم. تنگ نظری بسیار عجیبی طی قرن‌های متمادی در ادبیات وجود داشته، در شعر وجود داشته، که فکر میکردن کلمات ویژه شاعرانه هستن و کلمات دیگه شاعرانه نیستن. همین گونبخت باید شکستانده میشد. ما تصور کردیم که کلماتی که روزمره مردم استفاده میکنن اینا میتونن شاعران هم باشن.
بله.
و در حقیقت در پی همین تلاش بود که انجام شکنی که ما در خودش حرف بدم اینا کم کم به وجود آمد.
بله. ما از جامعه سیاسی میاییم آقای حسنزاده که در هر بود فرد موضوع سیاسی از او بررسی میشه. برخی ها اشعار شما را نوعی نشأت یافته از باورهای سوسیالیسم میدانن، از مکتب کمونیسم، کلمات مثل انقلاب، مثل جبهه، مثل تانک، سرباز، اعدام و غیره. در کتاب با مسکو و یجید تمام این ترامای شبانه را دوره کردم، شما استفاده زیادی از اینا کردین. آیا شعر شما شعر نشأت گرفته از عقاید سوسیالیسم است یا خیر؟
اول میخوام بگم که به هیچ وجه شعر من شعر سوسیالیستی نیست، به معنی رایگانی. یعنی به معنی که ما یک فرم به عنوان شعر سوسیالیستی میشناسیم. چی در سایر کشورهای جهان، چی در چیزی که در افغانستان تجربه شد، شعر من شعر سوسیالیستی به معنی نیست. ولی مفهوم سوسیالیسم هم به عنوان یک مؤلفه سیاسی، هم به عنوان یک مؤلفه هنرمندانه، یک وجود آن بسیار بزرگی داره. یعنی یک دایره بسیار بزرگی را احتوا میکنه. خب یک مقدارش برمیگرده به شرایط ذهنی هر شاعر چطور به جهان نگاه میکنه. من دعا میکنم من در شعر کاری که من میکنم در این وجه سیاسی ماجرا، یعنی سیاست شاعرانه رو پیش گرفتم. یعنی در شعر سیاست میکنم ولی با زبان شعر، نه با زبان سیاست. اتفاقی که در گذشته افتاد برعکس بود. با زبان سیاست شعر گفته میشد. شعرهایی که الزاماً شعرهای سیاسی گفته میشدن در گذشته ما، اینا شعرهایی بودن که سیاسی بودن، زبان سیاست رو برای شعر استفاده میکردن. کاری که من میکنم روال برعکس از این است. این سیاست شاعرانه میسازم. سیاست که به شدت در جامعه گفته میشه بسیار کریش شده و بسیار چیز شبیه دروغ و فریب است. خب بعدی وقتی اینطور به شعر نگاه میکنیم، بدیهیست که یک مقدار زیادی از اون نو جهان بینی که در شما شکل یافته او در شعرتان میاد. ما گرایش های بسیار مشخص به سوسیالیسم دارم، مثلا نفس نو سوسیالیسمی که ما میشناسیم و مطرح است. گفتم یک دایره بسیار کلان از مفاهیم شامل میشه و الزاماً اون چیزی که در تاریخ تجربه شده تمامش سوسیالیسم نبوده. منظور من نظام های سیاسی نیست، منظور من مانیفست های سیاسی که رهبرای نظام های سوسیالیستی دارن اونا نیست، منظور من حتی برنامه های سیاسی اونا نیست. منظورم از مفاهیم پایه‌ای سوسیالیسم هست، مثلا برابری انسان‌ها، مثلا برابری حقوق و سعادتمندی و چیزهای دیگه بود. اینا در درون شعر من اصلا هرگز به صورت مستقیم نمیاد. همونطور که شما گفتین گاهی به صورت کلمات میاد، ولی کلمات هضم شده است در داخل شعر. طور استفاده شده که در حقیقت اون وجه سیاست شاعرانه رو پررنگ می‌سازه، چیزی که مثلا صرف یک شعار سیاسی محض باشه.
بله. شما علاوه بر نوشتن سه مجموعه شعری و سبک جالب شعر نویسی را که انتخاب کردین، در انتخاب سبک موسیقی باز هم یک سبک نامنوس دیگر در افغانستان انتخاب کردین که او را به شنونده خود را دارین و او سبک راک است. شما بنیانگذار گروه مورچه ها در هرات هستین که اولین گروه موسیقی و سبک راک است. باز هم نامنوس، باز هم بیگانه با جامعه که شما در روز زندگی میکنید. فکر میکنید تا چه حد مردم تانستند موسیقی شما را درک کنند؟
البته اول من میخوام کاملا تصدیق کنم، ما واقعا موسیقی نامنوسی نیستیم. برعکس، شاید همون نوع تلاشی که در شعر من داشتم وارد موسیقی هم شده. تر گروه مورچه‌ها سال 2005 شروع شد به عنوان اولین گروه راک افغانستان در یک زمان بسیار دشوار، در زمانی که بسیار سخت بود در مورد موسیقی راک و موسیقی آلترناتیو صحبت بکنیم در افغانستان. چون دوره ای تر، ولی مثلا ایده های اولیه از این از زمان طالبان شروع شده بود. از زمان دو سه نفر از ما فکر میکنیم که زمان بعدی کار بکنیم. ما در حقیقت ویژگی مشخص ما این است که ما فرمای بسیار مدرن و امروزی موسیقی را، اینا را با موسیقی فولکلور افغانستان، با موسیقی بومی آشتی دادیم و یک فرم تازه را ساختیم. یعنی موسیقی ما 100% موسیقی گروه مورچه ها، 100% موسیقی بلوز نیست و 100% موسیقی راک نیست و 100% موسیقی محلی هم نیست. مثلا یک چیز رو برسان واضح بسازم، سبک آوازخانی که در گروه ما وجود داره برگرفته از آوازخانهای موسیقی محلی بدخشان، پامیر و کلاب اونه هست. یعنی کاملا همون سبک ما همون فرم گرفتیم، آوردیم وارد موسیقی مدرن کردیم و از یک چیز دیگه ساختیم. اشعاری که ما در موسیقی استفاده میکنیم، تصنیف‌های به شدت ساده و عوامانه هستند. لایه رویش مثلا یک لایه بسیار ساده و عوامانه است، ولی در زیر از یک اتفاق روشن فکرانه افتاده. یعنی ما مفاهیم روشن فکرانه جهانی را در سری یک زبان بسیار عادی محلی بومی مردم با استفاده از زبان مثلها و کلمات خودشان و حتی لهجه معیاری که در افغانستان وجود داره او را به مخاطب میده. ما نه تنها پیچیده نیستیم که مراتب نسبت بسیاری از گونه‌های موسیقی در افغانستان، مثل موسیقی کلاسیک افغانستان، موسیقی گرایش غزل، موسیقی عاشقانه غنایی افغانستان، ما به شدت موسیقی ساده هستیم برای چیزی خاصی وجود نداره. و آلات موسیقی هم که ما استفاده میکنیم تازه نیست، اینا حداقل از دهه 30 و 40 به این طرف وارد افغانستان شدن. گیتار، درام، گیتار بیس، اینا چیزهایی هست که مروج بوده در افغانستان، شنونده افغانی اینا رو میشناسه. فنی داریم ما گمان میکنم که بخاطر این ما رو بسیار جدی میشنوند، به اضافه از اینکه ما خب یک روحی صادقانه هم به خاطر انتقاد بسیار وسیعی که از وضعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان داره مردم بسیار جدی میگیرن ما رو.
خب وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان یادآوری کردین. هر شاعر، هر نویسنده، هر هنرمند فعال نوعی فراورد یا تولید جامعه و ماحول اطراف خود است. به نظر شما جنگ، فقر، بیسوادی، خشونت، وحشت و تحولاتی که در جامعه افغانستان در طول دهها جریان دارد چه تأثیر را بر شعر و نوشته ها و سبک موسیقی و کمپوز آهنگ بر شما باقی گذاشته یا تأثیر گذار شده؟
خب بدیهی بسیار تأثیر عمیقی داشته، حداقل برای من به عنوان بنیانگذار گروه و کسی ایده اصلی گروه را من مطرح کردم و پرورش دادم و سرش کار کردم. در حقیقت در ابتدا موسیقی برای ما یک فرم بیانی بود، یعنی موسیقی برای موسیقی نبود. ما موزیسین نبودیم، در کسایی که در گروه بودن الزاماً آدم های حرفه‌ای موسیقی نبودیم. موسیقی رو فرا گرفتیم به عنوان یک فرم زبانی و فرم بیانی مشخص برای گفتن یک سلسله مسائل. تنها کاری که کردیم یک کمک گیر از جنبه های حرفه‌ای موسیقیش هم ارتقا دادیم و در نهایت طریقاً ما پیام برای ما بسیار اهمیت داره. تصنیفی که ما میخوانیم به شدت برای ما بیشتر اهمیت داره گویا از خود موسیقی. به همین دلیل ما همیشه پس سر استیج میریم یک برنامه زنده رو میخواییم اجرا بکنیم، اما اول به گفته مردم سنگای خود با تماشاچی میکنیم، وا میکنیم به اصطلاح. بسیار واضح برش میگیم که اینجا آمدی اولا برای شنیدن موسیقی ناب نیامدی، ما موسیقی ناب برای تو نمیدیم. یک دو من ما آدم های بسیار با آوازهای خوب و روح نواز نیستیم، بسیار آواز خشن داریم به خاطر اینکه از یک واقعیت بسیار تلخ صحبت میکنیم. و میگیم ما و در حقیقت موسیقی ما یه محملی است برای او چیزایی که شما یاد کردین، بدبختی که در کشور اتفاق افتاد، جنگی که شد، تانوز جریان مهاجرت ها صورت گرفت، شاید نواسامانی که همه ما تجربه کردیم، برای قد همینا رو آینه داری میکنیم و در قالب موسیقی.
بله، وقتی یک نویسنده یا یک هنرمند از احساسات خود به جامعه صحبت میکنه، در مقابل از جامعه خواهان واکنش مثبت یا حداقل درک خود میشه. فکر میکنید مسعود حسنزاده را جامعه درک کرده، دریافته، یا هنوز شما مصروف توجیه خود به جامعه و کلنجار رفتن با عقیده همرنگ جماعت شدن در اونجا هسته؟
اگر از برخورد فردی مشخص بگذاریم، چون در کشور برحال موج رسمی که هم در زمینی هنر و هم در زمینی ادبیات جریان داره یک موج دیگه هست، یعنی چیزهای دیگه را معرفی میکنه، چیزهای دیگه را میپسنده، چیزهای دیگه را سر زبان ها میندازه، که ما یعنی دقیقا شخص ما، گروه ما جز از این موضوع نیستیم. ما موسیقی اقلیت هستیم و همچنین ادبیات اقلیت هستیم. ما اگر از دیدگاه فردگرایانه بگذاریم، جریانی که ما بود تعلق داریم هم در موسیقی هم در ادبیات، جریان بسیار جوان هست، بسیار تازه هست و هنوز بسیار زوده که در موردش صحبت بکنیم، که اعضایی که کسایی که در این درونی جریان کار کردن، چیزای تولید کردن، خلق کردن، به این جوری شناخته بشن یا درک بشن یا فهمیده بشن. میده ایمانه که ما از حد فهم این مردم بالا هستیم، چون این نیست. فرصت بسیار کم هست، تریبون‌های رسمی در اختیار جریان‌های دیگه است و شرایط و روزگار طوری معیار شده که امکان مطرح شدن کافی رو برای ما نمیده. یعنی تریبون بسیار زیاد نداریم، امکانات بسیار ناچیزی داریم، امکانات اکثرا شخصی است. مثلا گروه مورچه از سال 2005 تا به حال به عنوان یک گروهی که همیشه رضاکار کار کرده، تمام مصارف خود به صورت شخصی با خود ما تامین کردیم، هیچ نهادی به ما کمک نکرده.
بله،
پس این شرایط بسیار سخته که صحبت بکنیم که چقدر شنیده میشن، چقدر درک میشن و چقدر مثلا میتونه مخاطب جذب کنه.
اگر ما بخوایم در آخر احساس شما را در قبال 3 یا 4 سطر یا مصرع شعر در مورد حالت کنونی افغانستان، حالت که جریان داره بنبست انتخاباتی، وضعیت مردم از شما داشته باشیم، شما این جامعه را چطور تشریح میکنین؟
حالا به نظر من جامعه ما برخلاف شعارهایی که داده میشه جامعه پیچیده نیست. یعنی ما تصور میکنم بسیار مشخصه، حداقل من به خاطر نگاه ویژه‌ای که دارم، برای بسیار ساده است. ما جامعه طبقاتی بسیار با شکاف‌های طبقاتی بسیار عمیق هستیم. جامعه هستیم که از ریشه هر نوع نظام و سازمان را به اصطلاح رد میکنیم. نظام و سازمان در کشور نتونسته شکل بیابه. مثلا ساختار دولتی همیشه ساختار شکننده‌ای بوده، نتونسته به وجود بیاید و دلیل مشخصش شکاف طبقاتی بسیار عمیقی است که بین از گروه‌های مختلف مردم وجود داره. و اینکه ما جامعه مصرفی هستیم، جامعه هستیم که همیشه به عنوان یک بازار خوب برای کشورهای همسایه در فرانسه مطرح بودیم. تولید ما 3% بسیار ناچیز است، اصلا قابل بحث نیست و مجموعی از اینا سر وضعیت اجتماعی و وضعیت انسانی ها بسیار تاثیر بد گذاشته. ما جامعه بسیار تنبل هستیم، جامعه هستیم که در سکتور خلاقیت به سر میبریم، ابتکار بسیار مشخصی در زمین های مختلف اقتصادی اجتماعی و هنری نداریم. صرف نظر از اینکه خب این طی 13 سال گذشته یک وضعیت تشویقی به وجود آمده که خب هر کاری که ما میکنیم گویا خوبه، مردم زیاد باسواد شدن، مثلا پانتون میرن خوب است.
در آخر بله آقای حسن‌زاده، اگر شما بخواین در یک جمله جامعه خود را به جهان معرفی کنین کوتاه، افغانستان جامعه است که
نتونسته از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که داره استفاده بکنه.